I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Get down, little Ann, really, and stay.
و من این رو مفهوم آن اینه که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 111، به سلامتی شما. حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و به سلامتی شما 111 قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران به تاریخ 26 خرداد ماه 1402 تقدیم شما میکنم. ما پیک صدایش میزنیم و شما شاید جام. به سلامتیتان. و اما خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما. Crystal light,
لك تلقاها هالطويلة يا محلاها هالطويلة يا محلاها هالطويلة يا محلاها هالمزيونة يا محلاها جدك روح الحقها هالطويلة يا محلاها
كريستالي
تراني اليوم مجبورة يا ريت اللي يبعدك عني
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای پایانی بهار و خرداد میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساند کلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و باور کنید که خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده و از ما دریغش نکنید. و آنچه که حالا میشنوید کریستال لاین از عمر سلیمان.
نه خیام شناسم نه تخصص در ادبیات ایران دارم. رشته من سابق بر این فلسفه های هند بوده، بعدم فلسفه تطبیقی بوده. اگر من به خیام علاقمند شدم و یه مطلبی راجع بهش نوشتم این بود که از بچگی به من یه کتابی هدیه دادن، خیلی کوچیک بودم، مثلا 10 سالم یا 9 سالم، که روایات خیام بود با ترجمه فرانسه. من فرانسه میدونستم، انگلیسی هم اندکی میدونستم، با ترجمه فیتزجرالد. من از اون موقع خیلی به خیام علاقمند شدم. شاید یه نوع بین اون و من یه نوع همدلی و هم داستانی بود، نمیدونم. بعدها که فرانسه بودم، یه دوره‌ای که در 12 سالی فرانسه بود، شروع کردم به خوندن رباعیات خیام و به عنوان متفکر آزاد سعی کردم. دیدم خیام با تمام شعرهای دیگه ایران فرق داره و فرقش اینه که سایر شاعرهای بزرگ ایران، چه سعدی، چه سنایی، چه عطار، نمیدونم چه مولوی، اینا همشون به جهان نوافلاطون اعتقاد دارن. یعنی یه جهان پایین هست، یه جهان بالا هست، عالم ملکوت هست، عالم مثال هست، عالم ناسوت هست، ازل هست، ابد هست، یه دایره وجود هست. ولی خیام تو این دایره نمی گنجه. و شما به محض اینکه رباعیات اینو میخونین، ببینین اصلا مفهوم وجود نیست، هستی که اساس فکر نوافلاطونیه در خیام نیست، یه هستی شکسته است. یعنی لمعات هستیه، لحظات حضوره. یه من دیدم که این فکر یه فکریست که فوق‌العاده فکر جدیدیه و جهان نو افلاطونی رو وارونه کرده، یعنی بالا پایین نداره فکرش. و از این جهت من چون تخصص هندم داشتم، دیدم شباهت عجیبی به تفکر بودایی داره، چون در تفکر بودایی وجود نیست، فقط سیرورت هست و تسلسل و استمرار لحظات است. و شما موقع خیام میخونین میبینین که تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار مکرراته، تکرار موقعیت هایی است که ای جنون آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنن، و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین، از این تسلسل ملال انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مثل اینکه تسلسل هستی رو شکستیم، توجه میکنید. این برای من خیلی جالب بود، دیدم که این تفکر خیام در واقع در این جهته. و اگر شما بعضی از رباعیات خیام رو مثلا فکر میکنی یا کشف میکنی، اصلا نمیفهمی این آدم مسلمونه، چون اصلا مسائل دینی توش اصلا مطرح نمیشه. تو رباعیات اسیرا، اونایی که ما میگیم اسیر، چون ما در واقع نمیدونیم خیام چند تا رباعی گفته. همونطور که مستحضر هستید، اولین رباعیات که 100 سال بعد از مرگ او در یک کتابی مثل مرصاد و رباط پیدا شد، بعد این از که خیام در زمان خودش به عنوان شاعر معروف نبود، به عنوان دانشمند بزرگی معروف بود که ریاضیدان بود، نجوم بود و اینطور. این از که این از من رفت، دید من از خیام یه دید خیلی خاصیه، شاید خیلی ها باش موافق نباشن. من اینو یه متفکر در واقع یه مقدار حاشیه‌ای، ولی در ضمن حالا خیام رو بذاریم کنار، ما در تفکر ایرانی یک تفکر خیامی میبینیم که در حافظ هم گاهگاهی هست. حس میکنی یک تفکر که این همه چی هیچ بر هیچ است و زیر پای ما خالی است و این دنیا توهم بیش نیست، فانوس خیاله، استرادی که خود خیام به کار میبره. ببین تفکر نو افلاطونی است که شما در واقع عالم هستی سلسله وجوده، از بالا به پایین میاد، هرچی نور خدا پایین تر میاد هی از لطافت به کسافت میگه، تا اینکه به عالم محسوسات میرسیم. در واقع انسان از ازل شروع میشه و به ابد برمیگرده و این دایره وجود آغاز و پایان دایره هستی است، درست؟ و در این دنیا تمام متفکرین بزرگ ایرانی، چه خیام، چه حافظ، چه مولوی، تو این دایره هستن. عالم ملکوت و بازگشت به عصر، به مبدأ و اینا. ولی در خیام شما اینو نمی‌بینید. این جغرافیای هستی نیست در خیام. جغرافیای هستی به کلی فرو پاشیده. تنها چیزی که می‌بینید تکرار لحظات موقعیتی است که هی ملال‌انگیز تکرار میشه. این دسته که برگردن اومیبری دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ بس در واقع دنیا مثل دکونه کوزه‌گری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه‌ای که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و این موقعیت ها تکرارآمیز ایجاد ملال هستی رو میکنه، توجه میکنی؟ و این و هدف خیام گریز از این ملال هستیه، لا رافتن اون دم هوشیاری است که شما رو یهو از این تسلسل به بیرون پرتاب میکنه، به طوری که به یه آگاه. شرابم همیشه با این در ارتباط، من فکر نمی کنم همه شراب میخوردن، فکر میکنم نماد شراب اون هوشیاری و اون سرمستی است که آدمی است که از این دایره چجوری بتونم ملال انگیز زندگی رهایی یافته، آزاد شده، یعنی اون رهایی است، چون همیشه خلاص در واقع به یه خلایی رسیده، توجه میکنیم. والا خیام رو من گفتن اپیکوریه بهش گفتن لذت طلب، هدونیست، دهریه، اینا رو بهش نسبت دادن، شاید هم یه مقدار حقیقت این تو بشه، من نمیدونم، ولی مطلبی که در خیام بیش از همه چیز توجه منو جلب کرد این بود که وجود نیست، هستی نیست در خیام، هستی شکسته است، متکثره، هستی یعنی تکرار. و چون من به بودیزم آشنا بودم، دیدم دین بودا هم دقیقا این دنیا رو اینطوری میبینه، برای اینکه دین بودا در مقابل تفکر ودانت های هند که به معادله انسان عالم اعتقاد داره، فقط به سیرورت، به بیکامینگ اعتقاد داره، توجه میکنی؟ یعنی به عبارتی دیگه دنیا مثل این میمونه، شما یه شمع رو ببینید به نظرتون میاد که این شعله شمع ثابته، با حال آنکه از لحظات پی در پی تکرار است که به نظر ثابت میاد، در واقع سیاله، توجه میکنید؟ برای نزد خیام هم تفکر سیاله و این سیال بودنش هم از تکرار موقعیت رو پیش میاد و این به نظرن اوریژینالیته و ابتکار خیامه، چون مسئله خیامی که مرگه یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبری معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه، بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بریچه. فکر میکنم که در واقع از خیلی جهت میشه که کفر و الحاد تعبیرش کرد، برای اینکه نه به آخرت، نه به جهنم اعتقاد داره، نه به بهش اعتقاد داره، نه به معاد اعتقاد داره، تمام این مفاهیم اصلی به اصطلاح چه اسلام چه عرفان اسلامی بر این استواره دیگه، هیچ کدوم از این اشاره نمی کنه و از یه زاویه کاملا دیگه به این دنیا نگاه میکنه. من نمیدونم که این در زمان خودش آیا رباعیاتش رو کسی خونده یا نخونده، ما نمیدونیم، توجه میکنیم؟ ولی من فکر میکنم حالا مهم است که خیام، همونطور که راجع به انگلیس میگن شکسپیر و بعضی میگن که سر فرانسیس بیکنش نوشته یا کریستوفر مارلو نوشته، مهم نیست، یه مش آثار بزرگی هست که به اسم شکسپیر معروفه. حالا من فکر میکنم در یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه میکنیم؟ که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگی هم میبینیم، یه نوع من نمیتونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه میکنیم؟ یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد، درست؟ این حالت است که تفکر این جنبه در تفکر ایرونی آدم میبینی رگه های اینو بقایاشو یا اینکه رد و پاشو پیدا میکنه، ولی در تفکر خیام اگر شما از دید از زاویه زمان تکرار، از زاویه وجود بهش نگاه کنید، یه فکری بسیار منسجمی در خودش و با تمام شاعرهای دیگه فرق میکنه. و اگرم چنین اقبالی در غرب داشت، به همین دلیله که فیتزجرالد تونست اینو منتقل کنه، به زبان انگلیسی برگشت. بین مثلا بین استوئیکای یونانی هم شما این فکر میبینید، یه فکر خیلی قدیمیه، بین اپیکوریا میبینید، من یادم مارگریت یورسنر، یک نویسنده معروف فرانسوی که یک کتابی نوشته مموار ددریان، طوری معروفه، تو اونجا نوشته بود اگه من فارسی بلد بودم درباره خیام نوشتم. خیام یه چیزی داره، یه شهرت جهانی داره که فکر من به علت ترجمه های فیتزجرالد این شهرت یافت. ببین، در شما موقعی که یه خورده غور میکنین تو رباعیات میبینین دو جنبه هست، یه وجهی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه وجه ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابید، هی هشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت. توجه میکنید؟ اون لحظه که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته. توجه میکنید؟ که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره، یه حالت نیهیلیسم توش هست. چون که تو دین بودا هم شما این میبینین، میگین که این همش میگه که همه چی رنجه، همه چی گذراست، زندگی در واقع رنجه برای اینکه همش. ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که در واقع به اون هوشیاری ناب که رسیدین که دیگه شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به درج هستین و به لحظه رو، به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. خیام سرده یه مداری، دیدین آدم زیاد عاطفی نیست، گاهی اشاره های کوچیکی است که اون فاخته بر یه خرابی نشسته میگه کوکو، گاهی نوستالژی رقیقی است که بهرام بود و این بود و خیلی اینا، زیاد آدم عاطفی نیست، مثل مولوی نیست، حتی مثل حافظ هم استد نیست، یعنی زیبا شناسی و دائم بین این عالم اون عالم در کوی دوست سرگردان بشه نیست. یه نگاه سردی، حتی یخزدهی داره که تو هم با یه هوشیاری نابیست که کم کم در آدم پیدا میکنی. اون هوشیاری که در خیام هست، به همین دلیل عواطف، اون حالت شوق و وجد و سماعی که شما به عرفا پیدا میکنید در خیام نیست. سرد آدمی که با فاصله به مسائل نگاه میکنه، آدمی که رها شده، آدم شادیه، آدمی است که به زندگی آره میگه، علی رغم اینکه هیچی پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام شد دیگه، با این شعر آدم ها میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و این رهایی همه مترادف هم با هم یه حال تشکیل. من فکر میکنم ایش بعید نبود که شراب هم میخورده، مثلا راجع به ابن سینا میگن که خیلی شراب خورده، مثلا بر شعر حافظ هم خیلی صحبت می هست، ممکنه هم می زمینی می آسمانی بشه، ولی من فکر میکنم یک جنبه از می خیام آگاهی و مستی هوشیاری ناب انسان به اون مقام رسیده که همیشه با شراب تداعی میشه مفهوم شراب و... چون اغلب صحبت اون موقع صحبت دم میکنه، همیشه این دم با شراب میاد. توجه میکنیم؟ حالا اون نیست که دائم شراب دستش میگرسیم، مثلا دائم باشتن بوده فکر نمیکنم، یا این مینیاتورایی که نشون دارن یه دوره در ایران که پیر مردیه با یه دختر جمعون دست میشسته و یه دستش جام شراب گرفته و من فکر میکنم بیشتر این به صورت باید رهایی و آگاهیه خیام بشه سیده، یعنی نماد این رهاییه، شاید هم یه جایی هم شراب باشه، من ممکنه شراب چیز نیستم، خود شراب نیستم، ولی فکر در واقع با جهان بینی که او از دنیا داره، با اون سرمستی که در لحظات خیلی خاص نصیب انسان میشه و انسان خودش رو از این زنجیره هستی راه میکنه و تسلسل راه میکنه، یه فارغ میشه، فارغ بال میشه، این یه حالت مستی است که مثل شرابه. من اصلا نمیدونم که دین بودا در خیام تأثیر داشته نداشت، نمیدونم، ولی میدونم در خراسان بزرگ دین بودا حضور داشته، درسته؟ شما حالا افغانستان هم میبینیم، بامیان اینا میبینیم، و مثلا ما میدونیم که بعضی از نمادهای بودایی در ادبیات فارسی نفوذ داشته، اینا میدونم، سورن ملیکیان در این باره چند تا مقاله خیلی خوب نوشته، ولی قدر مسلم اینه که برداشت اینا از هستی، از دنیا شبیه همه، چون دنیا رنجه، رنج هم تکرار دائمه، هم در دین بودا میبینیم، هم در نزد تفکر خیام میبینیم، شاید هم اصلا میگه تصادفه، هر دو یه جور دنیا رو دیدن، شاید هم نفوذ باشه، نمیدونم، ولی بر هر دوشون از وجود، از هستی و سلسله مراتب هستی که از بالا به پایین میاد میگریزم. توجه میکنید؟ از این جهت شباهت هست.
صدای داریوش شایگان را شنیدید در باب خیام و ملال هستی، و آنچه که حالا می شنوید موسیقی بی کلام روز سرد از شادمهر عقیلی. من الان یه ایده همین الان رسید به ذهنم، بذاریم موسیقی رو قصد بکنیم. یه دو روزیه یک موسیقی جمعی، همخوانی جمعی در یکی از خیابون‌های شیراز، من همش دارم گوشش میدم. وقتی گوش میدم یاد اون زمانی میفتم که تیم ملی ما هنوز تیم ملی بود و وقتی میرفت جام جهانی ما میریختیم توی خیابون بیرون به زن و برقص و جیغ و فریاد و شادی، یا اون موقع که انتخابات بود و ما فکر میکردیم چقدر کار مهمی میتونیم انجام بدیم، و وقتی نامزد مورد علاقه و مورد علاقه و نامزد مورد علاقمون و اون چیزی کسی که دوستش داشتیم و بهش رأی دادیم رأی می آورد، می ریختیم توی خیابون، مثل اون زمانی که خاتمی یا روحانی رئیس جمهور شدن، مردم می ریختن توی خیابون و یواشکی دور از چشم مامورین انتظامی و اینا پیک می زدن و اینا و می رقصیدن. با اینکه شاید خیلی بعید بدونیم شادی برای ما پیش بیاد و خیلی دور میبینیمش، یا شاید هیچ وقت اینو نمیبینیم که دوباره بریزیم توی خیابون بزنیم برقصیم، اما خواهم این ترک رو بذارم، اگر حفظید میتونید باش بخونید، میتونید باش برقصید و چشماتون رو ببندید برای یک دقیقه و خورده‌ای و خودتون رو در یکی از خیابون‌های شیراز تصور بکنید. مردمی که خوش و سرمست و خوشحالند، حالشون خوبه و این موسیقی رو میشنون، بلند بلند میخونن و میرخصن که شادی تفلیست که بقیهش رو یادم رفت. احتمالا میاد اون روز. دم شما گرم.
پا به پای کرشنه هات اومدیم از اون سر شیراز، جون ما این دفعه بندون نشو زیر چار قدت باز. وای خدا این دختر روش از سرم پرونده دیگه، یه نظر حلال تابی تو دلم نمونده دیگه. دخت شیرازی ناز و تنازی، چار قد گل گلی تو چی میشه من دازی. دخت شیرازی ناز و تنازی، چار قد گل گلی تو چی میشه من دازی. آسمون به این گپی گوشش نبشه، هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشه. آی شیرین جون و آخ آی شیرین عمرو، گر بخوای بوسم بدی بزو میسونو بزو میسونو. الان بلالم سی خود لیلی، گردی کبابم سی خود لیلی. بلال بلالم سی خود لیلی، گردی کبابم سی خود لیلی.
وقتی هیچ کار دیگه‌ای برای انجام دادن به فکرت نمیرسه، محبت کن. هالیوود، چارلز بوکوفسکی، ترجمه پیمان خاکسار، نشر چشمه، چاپ اول، 1389. از رسالت به سمت میدان ولیعصر حرکت کردیم. باورم نمیشد برای سومین بار در هفته صندلی عقب وسط بین دو نفر افتاده بود به من. آن هم سه روز پشت سر هم. زیاد حساس نبودم که حتما باید جلو بنشینم یا کنار پنجره دو طرف در صندلی عقب، اما سه روز پشت سر هم دیگر نوبر بود. مشکل اصلی برآمدگی میان دو صندلی جلوست که تا عقب هم پیشروی می‌کند. مجبور بودی یک پایت را روی آن بگذاری. حالت ایدئال حالتی بود که دو پایت را هر دو طرف این برآمدگی می‌گذاشتی، اما خب نمی‌شد. به ویژه آن که اگر یک طرفت خانومی نشسته باشد، مصیبت است آن موقع. در هر پیچ یا دستاندازی غیر ارادی پایت به خانوم میخورد و بیا و درستش کن. بعضی هاشان فکر میکنن اگر اینجور بنشینی پایت خدایی نکرده به پایش بخورد، ته خط از ماشین شش نفر پیاده میشوند. دنبال دردسر نبودم، پس پایی را که نزدیک به خانوم کناریم بود روی برآمدگی میگذاشتم، بیحس میشدم. درست است، این بیهسی به مهره‌های ستون فقرات می‌زد، این هم درست، و از آنجا بالا می‌رفت و می‌رسید به رگ‌های پشت گردن و آخرش کلافگی و در آخر عصبانیت. اما به درک تحمل می‌کردم. تاکسی که میدان هفته تیر رسید، راننده گفت زیر پل کسی پیاده میشه؟ آقای میانسالی که جلو نشسته بود گفت آره من زیر پل پیاده میشم. بلافاصله من هم همین را تکرار کردم. خانم کنار من هم همین را گفت. نوجوان کنار پنجره اما هیچ نگفت. نشنیده بود. توی گوشش هدفون بود. راننده از توی آینه وسط نگاهی بهش انداخت. با آرنج به پهلویش زدم. در محاسباتم اشتباه کرده بودم. فاصله آرنجم با پهلویش بسیار کم بود. بهتر بگویم اصلا فاصله ای نبود. ضربه‌ام محکم بود. از شدت ضربه یکو از جا پرید. هدفون را از گوشش درآورد و با انگشتم راننده را نشان دادم. نوجوان گفت بله چی شده؟ راننده باز نگاهی از توی آینه به او انداخت و چیزی نگفت. نوجوان هم چیزی نگفت و دوباره به حالت قبلیش برگشت و هدفون را توی گوشش فرو کرد. همیشه اینجوری بوده که راننده هایی که میخواهند از زیر پل بروند، بعد از میدان هفته تیر به لاین کناری ماشین را می کشند، اما این یکی این کار را نکرد و در لاین سرعت رفت و رفت، از روی پل هم گذشت. آقای میانسال جلوی گفت: آقا ما که گفتیم زیر پل پیاده می شیم، چرا از روی پل رفتید؟ راننده چیزی نگفت. خانم کناری من هم جمله‌ای کم و بیش مانند همان را زد، البته با صدایی بلندتر و عصبانی تر. راننده گفت: زیر پل شلوغه، ترافیکه. گفتم: کجا ترافیک نیست؟ راننده گفت: اینجا روی پل. راست میگفت. نمیدانم چه شده بود که تا 200-300 متر جلوی ما ماشینی نبود. خانم گفت: این دلیل نمیشه، باید دور بزنید و ما رو زیر پل پیاده کنید. آقای میانسال جلویی هم کم و بیش چنین حرفی را زد، البته آرامتر. من چیزی نگفتم. نوجوان کنار دستی هم چیزی نگفت. چیزی هم نشنیده بود که حالا چیزی بخواهد بگوید. راننده با عصبانیت دور برگردان بعد از خیابان ویلا را دور زد و رفت و زیر پل زد روی ترمز. آقای میانسال جلویی، خانم و من از ماشین پیاده شدیم. نوجوان اما پیاده نشد. تاکسی زیر پل دور زد و به سمت میدان ولیعصر رفت. آقای میانسال جلویی، خانم و من ایستاده بودیم و برای ثانیه‌ای به همدیگر زل زدیم. مطمئن هستم آنها هم داشتند به چیزی که من فکر می‌کردم فکر می‌کردند. اینکه ما ستایی می‌توانستیم یک تیم سه نفری درست کنیم و روی برخی از راننده‌های تاکسی و غیر تاکسی و حتی غیر راننده‌ها را کم کنیم. وقت خداحافظی رسیده بود. خانم به سمت خیابان صنایع شمال حرکت کرد. من به سمت خیابان ویلا جنوب. آقای میانسال جلویی هم با قدم‌هایی بلند و سری سر به زیر به سمت میدان ولیعصر رفت. پشیمان شدم. اگر تیمی درست می‌شد، او در تیم ما جا نداشت. فکر می‌کنید نوشیدن الکل کار قشنگیه؟ نه. ولی هیچ کار دیگه‌ای هم نیست. ماه رمضان در این موقع از سال مصیبت است. جانکاه است. روزهای بلند و گرم تمام نمی شوند. مطمئن بودم که دیگر به دفتر نمی رسم. توی همین خیابان گوشه‌ای می افتم و جان می دهم. چهار دست و پا خودم را تا دفتر کشاندم. نشستم زیر کولر گازی تا حالم جا بیاید. داشتم بهتر می شدم که احساس کردم الان است که بالا بیاورم. مگر می شود معده خالی و بالا آوردن؟ چیزی توی این لعنتی نیست. رفتم دستشویی و دولا شدم روی آن. چشمانم را بستم و اوغ زدم. بازشان که کردم فقط تکه های خون دیدم. خب عادیست دیگر. وقتی معده خالی باشد چنگ می اندازد و از دیواره می کند و بالا می آورد. بر دیوار آنجا هم جز خون چیز دیگری نیست. دهانم را شستم و بیرون آمدم و دو عدد قرص روزانه ام را قرص دادم. صندلی‌ام را بردم کنار پنجره. پاهایم را روی میز انداختم و از پشت شیشه ها زل زدم به خورشید و منتظر غروبش شدم. جک، داری منو به خاطر یه تیکه استیک هرس میدی؟ ایرما: آره. گاو خشمگین، مارتین اسکورسیزی، 1980. بعد به خانه که رسیدم نشستم و افتتاحیه المپیک را دیدم. خواهرم روی فلش مموری ضبطش کرده بود. دستپخت آقای دنی بویل ملغمه‌ای بود از نور و رقص و موسیقی و اندکی سینما که در بستری از تاریخ کشورش بریتانیا روایت می‌شد. البته آقای دنی بویل همه تاریخ سرزمینش را نگفت. از روی 200 سال پرید. البته این موضوع هیچ اهمیتی ندارد. کیست که نداند در گذشته بریتانیا چه گذشته است؟ اینها به کنار. وقتی پرچم المپیک را می‌خواستند به بالای تپه ببرند، حمل کنندگان پرچم کنار پیرمردی سفید پوش ایستادند. پیرمرد با کمک زنی اندکی پرچم را با دست لمس کرد. او محمد علی کلی بود. آه چقدر پیر شده بود. پارکینسون امانش را بریده است. او که زمانی نمی‌گذاشت رقیبانش روی رینگ تا زنگ آخر مسابقه روی پایشان بایستند، خود اکنون برای ایستادن کمک می‌خواست. گوشه چشمانم خیس شد از دیدن او. بعد از دیدنش به یاد دو تکه افتادم از دو فیلم. یکی در فیلم مستند محمد علی، آنجایی که جو فریزر از رقیب دیرینش کلی می‌گفت. در جایی از مصاحبه او می‌گوید: دلیل شکستم در اولین مسابقه‌ام با محمد علی تنها یک چیز بود. توی رینگ وقتی زنگ به صدا در آمد و گارد گرفتیم و نزدیک هم شدیم. سرم را بالا آوردم تا از پشت دستکش هایم به اون نگاه کنم. نمی توانستم در چشمان اون نگاه کنم. در طول مسابقه و بعد از آن هرگز نتوانستم در چشمان اون نگاه کنم. و دیگر آن لحظه که همیشه به یادم خواهد ماند در فیلم علی، دوربین را مایکل مان، استاد مایکل مان، دقیقاً هم سطح رینگ کاشته است. دو پای سیاه دیده می شود که برای لحظاتی وارد کادر می شوند و بیرون می روند. آهسته، اسلو موشن. آرام آرام هم صدای موسیقی به صحنه اضافه می شود. با بالا و پایین آمدن پاها یک نوت با پیانو نواخته می شود. گویی صحنه رقصی است و نوایی الهی. اما حالا آن چشم ها پشت عینک دودی مخفی شده بودند. مشت زن دیگر مشت نمی زند، چون مشت هاش رو زده. من یک مسافرم. من یک روز است که ترک کردم. پاکم. یک روز است که به تو فکر نکردم. چقدر طولانی شد این نوشته، اما من همچنان دوست دارم بنویسم. میخواهم درباره تغییر بنویسم که چقدر در برابرش سختم. تغییر همیشه اذیتم کرده است. ازش فراریم. اما یک جاهایی، یک زمانهایی باید تن داد به تغییر. کاریش نمیشه کرد. گویی عقوبت الهی است که اگر تغییر نکنی شاید چیزی از آدم نماند.
دلت که میلرزی، من با چشام دیدم تو زل تابستون چقدر سمستونه. هوا گرفته نبود، دلم گرفتون شم. به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافراندن، مسافرا که برن قطار میمونه. تو برف بارونی، قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه. دونه بدون غمی، ریل به ریل شبم، غم توی خونه من هر شب و مهمونه، هر شب و مهمونه. بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم هوا که سرد میشه یادت میافتم. دفری دلش لرزید، دلش دوباره شکست تو زل تابستون، تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش پنجره ها بستن، مسافر ها خستن، به با دادم سو به فکر هیچی نباش، دونه به دونه غمی قصه به قصه شبم عشقی روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، کاش فقط ای کاش، بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من میدارم، من شب و زنده نگه میدارم.
روایتی با عنوان کاشکی روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، نوشته ی علی بزرگیان را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید قطار از محسن چاوشی. سر کار نرفتم امروز، تو جام خیره شده بودم به سقف. همین دیشب هم یادم بود خیره شده بودم به سقف. فکر میکردم سقف داشتن خوب است. 9:30 که شد همکارم تماس گرفت که چرا نیومدم. جوابی نداشتم. یعنی نمیدانستم چه بگویم. هیچ طوریم نبود. برخلاف سالهای گذشته 2 سال اخیر خیلی اینجوری شدم. یک جایی میستم بی هیچ دلیلی. همین چند وقت پیش توی مترو میرفتم ایستگاه بهارستان که برای پسرعموی مادرم تقویم بریل بگیرم از انجمن نابینایان رودکی. وسط پله برقی مترو یک لحظه ایستادم. میخواستم خلاف جهت پله ها را بروم بالا. فکر کردم اصلا من چرا اینجایم؟ این فکر همه این چند ماه گذشته توی ذهنم چرخ خورده. هی ایستادم و به عبور آدم ها از کنارم نگاه کردم. حتی تصمیم اول زمستان پارسال باعث نشد این فکرها رها شوند. خب به خودم قول داده بودم از کنار هرچه اذیتم می کند بگذرم. رها شوم. توی خلسه‌ای بروم که نفهمم چطور و کجا می گذرد. نه منظورم مخدر و الکل نیست. منظورم یک جور مچگیری شخصی است. همین بود که باعث شد به یک دسته رفقای قدیمی پیشنهاد سفر بدهم. تصمیم گرفته بودم بهمن که می آید سوختن نداشته باشد. پس از همان اول بهمن با 9 نفر دیگر رفتیم استانبول. دور شده بودم و خوشحال. ایده خوبی بود. ذهنم مشغول همه رفاقتهایی شده بود که یادم رفته بود. گاهی کارساز است. همه 6 روزی که استقلال را بالا و پایین کردیم آنجا را نفس کشیدم. توی خیابانهای مهربان استانبول قش قش خندیدیم. برایم تازه بود. راستگو اگر باشم هیچ ذهنم به بهمن سوزی نرفت. شما خودتان فکر کنید رفیقتان گوشه دیسکو با نمیدانم چند دیسیبل صدای دیجی خوابش برود و حتی خروپف کند. بعد غم یادتان میماند. از استانبول که برگشتم دوباره شاید شروع میشد. برف میبارید، یادم هست هنوز در خلسه بودم. هنگامه گفت بریم شمال، گفتم بریم. چند روز بعد زدیم به جاده برفی به سوی کلاردشت. جیبم را خالی کرده بودم توی استانبول. به هنگامه چیزی نگفتم که یک هفته است قرضی زندگی میکنم. توی جاده برفی عباس‌آباد گیر کرده بودیم. 14 ساعت توی راه بودیم. آتیلا رانندگی میکرد. من و تورج ماشین در برف مانده را با قاه قاه خنده وسط جنگل های برفگیر عباس‌آباد هل میدادیم. همین وسط پخش ماشین میخواند کسی به فکر مریم های پرپر، کسی تو فکر کوش کفتران نیست و من توجهی نمی کردم ولی می خراشید.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
کلاردشت هم که تمام شد به بیخیالی خودم را رها کردم میان مهمانی ها. دوستانی که کمتر دیده بودم. یک جور بیخیالی مدام. که تا همین حالا هم امتداد دارد. یک جور استیصال که بیاری احاطه‌اش کرده. آخر بهمن تولدم بود. می ترسیدم خراب شوم دوباره. هر سال رفته بودم سر آن خاک بی‌نشان. می ترسیدم امسال بروم. طاقت نرفتن نداشتم. تنها روزی است در سال که بی هیاهوی شب عید و شهریورهای شلوغ می توانم خلوت کنم با آنها. عصر که به شهر برگشتم، یک گروه عزیزی غافلگیرم کردند. تولد گرفتن یک جور استراب مزمن داشت که آنها برداشتند از من. از همان تولد نیمه کاره 7 سالگی این استراب مانده بود. همین شد که زیاد نوشیدم. هر لحظه به این فکر بودم که سیاه پوش ها به خانه می ریزند و من شرمنده آدم های بیریایی می شوم که شاید حتی فکرش را هم نکرده بودند. همان حس شرمندگی، قطع دوستی با رفیقی که کلاس سوم دبستان از من دورش کردند به خاطر ترس، به خاطر آینده. این همان حس مدامی است که هنوز هم در هر آشنایی جدیدی فکرم را مشغول می کند که باید صریح و صادق از گذشته‌ام بگویم یا سکوت کنم و بگذارم بگذرد. فردا شبش در خانه خودم گروه دیگری غافلگیرم کردند. کمی ترسیدم. واقعیتش همین است که من عادت به توجه زیاد ندارم. همین شد که وقتی میرقصیدم با یک موزیک کاملا غیر رقصی من اشکم در آمد که این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم. همین بود که اسفند هم با وجود همه مرورها سری گذشت. سر 7 سین هیچ آرزویی نداشتم. این اولین بار بود. حتی همین پارسال اینجوری نبودم. این بیخیالی، این بیاری، هی کش آمده، هی مانده. البته یک جاهایی هم شکسته. البته. مثلا وقتی خانم جان زیر تیغ جراحی پاهایش بود و من توی سالن سینما سپیده بوسیدن روی ماه می دیدم. همان زنی که دردش را فریاد نمی کرد. تنهایی بلند گریه کردم وسط سینما. یا همین چند شب پیش وقتی ترانه علی دوستی کفش برادرش را بغل کرده بود و بو می کرد. انگار عمه پوران 23 سال پیش بود که پیراهن بابا را بغل کرده بود و زار می زد. چقدر حرف زدم. این حال مانده بود. حال حاضر را بعدن شاید باید گفت. این استیصال، این بیاری که تمام شود، تمام می شود آیا؟
ای همه هستی من، عطر تو در باد کجاست؟ قطر اشکی که در آغوش تو افتاد کجاست؟ ای همه هستی من، موی پریشانت کو، عاشق تا به ابد دست به دامانت کو. هر طرف می نگرم سوخت باقی سنوز، از تب عشق تو در خاطر داغی هنوز. آسمان عشق، زمان عشق، زمین در خون است، باغ لیلاست، لیلاست، باز لیلاست که در منطقه مجنون است، باز لیلاست که در منطقه مجنون است.
روایتی با عنوان زدم بر طبل بیاری از وبلاگ چند روایت ناتمام را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید، مجنون از بیدار.
همانم که در این خاک به بار آمده‌ام، بی‌قرارم، تو رسیدی به قرار آمده‌ام، تو همانی که هم درد تو هم مرهم تو، عشق یعنی همه عالم، همه عالم، همه عالم تو، عشق یعنی همه عالم، همه عالم، همه عالم تو. هر طرف می نگرم سوخت باقی سنوز، از تب عشق تو در خاطر داغی هنوز. آسمان عشق، زمان عشق، زمین در خون است، باغ لیلاست، لیلاست، باز لیلاست که در منطقه مجنون است، باز لیلاست که در منطقه مجنون است.
قبلاً هیچ وقت این مسیر را تنها نیامدم. همیشه با شهاب مهمانی های مزرعه را می آمدم. آخرین باری که آمدیم 2 سال پیش بود. بعد از آن شهاب گرفتارتر و پرکارتر شد و دیگر نشد که بیاییم. امروز هم شهاب کشیک داشت و با من نیامد. آسیه اصرار کرد که حتما این مهمانی را بروم. گفت 2 سال نیامدی. اگر شهاب نمیتونه بیاد تو تنها بیا. برخلاف انتظارم بدون اینکه گم بشوم میرسم مزرعه. البته به لطف ویز. وقتی میرسم عده‌ای از مهمانان رسیدند و سر میزهای صبحانه‌اند. آسیه میگوید هر چه راحتی بشین. سر یک میز که هنوز خالی است و کسی ننشسته راحتم. چایم را با نان تازه از تنور درآمده و پنیر و کره مزرعه میخورم. همیشه شهاب میرفت و برای هر دویمان نیمرو میگرفت. خودش املت دوست ندارد و برای من هم نمی گرفت. می گفت اگر املت می خوای بیا خودت سفارش بده و منتظر شو تا حاضر شه. دلم می خواست ولی نمی رفتم. همان نیمروی ساده را با شهاب می خوردم. امروز می روم و املت سفارش می دهم. تا با ظرف املتم برمی گردم یک نفر دیگر آمده نشسته آن سر میز. یک مرد تنهاست و سرش روی گوشیش است. املتم را با کیف می خورم. یک گروه از مهمانان که همگی با هم آمده اند می آیند که بنشینند سر میز ما. همه گی میزهای دیگر پر شدند. برای اینکه همه بتوانند کنار هم باشند، مرد از آن سر میز بلند می شود و می آید روبروی من. سلام می کند و می پرسد. مزاحم نیستم؟ از سر ادب می گویم ابداً بفرمایید. می نشیند و با سرش می رود توی گوشیش. خوشبختانه تا پایان صبحانه حرف دیگری نمیزند. آسیه بین میزها میچرخد و به همه سر میزند. به ما که میرسد لبخندی به من میزند. نمیخواهم امروز که آمدم مزرعه مشغول گوشیم باشم. مناظر اطراف را نگاه میکنم و مهمانانی که مشغول خوردن صبحانند و با صدای بلند میگویند و میخندند. اما کم کم حوصله‌ام سر میرود. گوشیم را از توی کیفم میآورم بیرون. شهاب چند بار زنگ زده و آخر تک زده عزیزم رسیدی؟ یه خبر به من بده. آسیه هم نوشته دکتر فروتن خیلی با شخصیت سایکون بهت خوش بگذره. حالا معنی لبخند آسیه را میفهمم. سرم را بلند میکنم که نگاهی به دکتر فروتن بیاندازم. سر جایش نیست. رفته بین درخت ها قدم میزند و با گوشیش صحبت میکند. دیگر بر نمیگردد سر میز. صبحانه همه تمام شده. مهمانان همه سوار کامیونی که باید مال زمان جنگ جهانی دوم باشد می شوند که توی مزرعه چرخ بزنند. با دامن به سختی از پله های کامیون می روم بالا. دستانم را می گذارم روی دیواره کامیون و چشم می دوزم به زمین های زیر کشت. 20 دقیقه طول می کشد تا می رسیم به آن طرف مزرعه. به تپه‌ای که مشرف به دریاچه و مرکز پرورش اسب است. از تپه می روم بالا. علفها به ساق پاهای لختم کشیده می شوند. پشیمانم که چرا دامن پوشیدم که بترسم حشره ای جانوری چیزی به پاهایم بخورد. بالای تپه انواع مزه ها و بطری های شراب انگور قرمز روی میز چیده شدند. همیشه که با شهاب می آمدم یک به یک می خوردم می گفتم عزیزم بس دیگه فشارت می افته. امروز هر بار شراب می آورند و تعارفم می کنند لیوانم را می برم جلو و تا پر نمی شود نمی گویم ممنون. حالا از تماس علف ها با ساق پاهایم و بادی که زیر دامنم پیچیده لذت می برم. حتی از موزیک های در حال پخش. می بینم که عده ای از مهمان ها را افتادن طرف استبل اسب ها. لیوانم را یک بار دیگر پر می کنم و همانطور که شراب را این بار بیشتر و آرامتر مزه مزه می کنم از تپه می روم پایین و راه می افتم به آن سمت. روبروی استبل اسب ها یک قلعه قدیمی هست. جلوی ورودی قلعه یک در فلزی به طاق ورودی تکیه داده شده. اما کناره های در باز است. قبلا هیچ وقت حتی کنجکاف نشده بودم بروم و توی قلعه را ببینم. اما این بار وسوسه می شوم از لای در بروم تو. جرعه های آخر شرابم را می نوشم و می روم تو. سرم سبک شده است. قاعدتاً باید از سکوت و وهم و تنهایی ترس برم دارد. ولی فقط خوشحالم و نمی دانم چرا. از دالان ورودی رد می شوم و وارد صحن قلعه می شوم. وسط صحن یک سازه استوانه‌ای آجری رفته بالا که نمی‌دانم چیست. سمت چپم دو اتاق است با دیوارهای کاهگلی و پنجره‌های بزرگ. یکی از اتاق‌ها به صحن قلعه راه دارد. از دو پله کوتاهش می‌روم بالا و وارد اتاق‌ها می‌شوم. اتاق داخلی با دو پله خیلی بلند به یک اتاق دیگر که نیم طبقه بلندتر است می‌رسد. روی پله ها ایستادم که با شنیدن صدای پا از پشت سرم بالاخره می ترسم و جیغ می کشم. وقتی برمیگردم از پنجره دکتر فروتن را وسط صحن کنار استوانه آجری می بینم. می گوید ببخشید نمی دونستم کسی اینجاست. دستم را می گذارم وسط سینم و نفس عمیقی می کشم. چند نفر دیگه هم وارد قلعه می شوند و سر و صدا آنجا را هم پر می کند. همه وارد اتاقها می شوند و از در و دیوار اتاقها عکس می گیرند. فکری به سرم می زند. دامنم را جمع می کنم توی دستم و سعی می کنم از پله های بلند بروم بالا و خودم را به اتاق بالاتر برسانم. چند نفر دیگر هم وسوسه می شوند دنبالم بیایند. دکتر فروتن هم بین آنهاست. فکر بعدیم این است که از نردبان چوبی قدیمی گوشه اتاق که به حفره کوچکی در سقف راه دارد بروم بالا. پله اول نردبان را که می روم بالا صدای بقیه در می آید. هشدار می دهند که دارم کار خطرناکی می کنم. پله دوم را که می روم بالا دکتر فروتن می آید، نردبان را می گیرد و می گوید منم می خوام بیام بالا، بذارین اول من برم که بتونم کمک کنم بیاین بالا. حالا روی پله سوم می گویم من رفتم دیگه. پله ها را به سختی ولی بدون ترس و مکس می روم بالا و خودم را از حفره رد می کنم. دکتر پشت سرم می آید. وقتی می خواهد از حفره رد شود گیر می کند. دستش را می گیرم و می کشمش بالا. این اتاق هم پله های باریک و بلندی دارد به جایی بالاتر. احتمالاً به نوک قلعه. عزم بالا رفتن از آن پله ها را می کنم. حالا که آمدم بالا تا آخرش باید برفم. دکتر پشت سرم می آید. بالاخره می رسیم به بالاترین قسمت قلعه. یک اتاق کوچک که کبوترها در هر گوشه و زاویه اش لانه کردند. از آن بالا مهمانان را می بینم که زیر آلاچیق جمع شدند و مشغول خوردن و نوشیدن و رقصیدن هستند. اما هیچ صدایی جز صدای باد این بالا نمی آید. دکتر می گوید آخرین کسی که فکر میکردم تا این بالا بیاد تو بودی. فقط تو دامن پوشیدی. چون دامن پوشیده بودم اومدم. نترسیدی بیفتی؟ چون میترسیدم اومدم. لبخندی میزند و سری تکان میدهد. میگوید مزهش همیشه به ترسشه. بستگی سیگارش را از جیبش میآورد بیرون و تعارفم میکند. در سکوت سیگار میکشیم. سیگارمان که تمام میشود، اول من از پله ها می روم پایین و بعد از حفره رد می شوم و می روم روی نردبان. پایین برگشتن از بالا رفتن خیلی سخت‌تر است، مخصوصا با دامن، ولی هر طور هست خودم را می رسانم پایین. هر دوی من سراپا پر خاک شده ایم. مهمانانی که آمده بودند توی قلعه حالا همه اشان رفتن بیرون. ما هم می رویم زیر آلاچیق بین بقیه مهمان ها. یکی از خدمه یک شطوری طالبی تعارفم می کند. هیچ وقت طالبی را اینطور نخوردم. همیشه می ترسیدم آبش بریزد روی لباسم و کثیفش کند. ولی حالا که سر و پا پر خاکم دیگر چه فرقی می کند؟ این بار قبول می کنم و می گیرم. در کمال تعجب می فهمم هیچ وقت هیچ میوه اینطور به دهانم مزه نکرده است. پیاله چینی چایم را هم دوباره پر می کنم و از چای هم جوری لذت می برم که قبلا نبردم. برای نهار باز با همان کامیون برمی گردیم همانجا که صبحانه را خورده بودیم. میزها برای نهار چیده شدند. همه می روند سر جای سابقشان می نشینند. حالا نوبت نوشیدنی بعدی است که همسر آسیه می گوید آب زمزم است. شیرین و گوارا و گیراست. این نوع نوشیدنی را هم مثل شرابی که روی تپه خوردیم فقط در این مزرعه می توان نوشید. فرمول سریش را فقط همسر آسیه می داند. بلا فاصله بعد از نوشیدن دوباره سرم سبک می شود. بعد از نهار زودتر از بقیه بلند می شوم که بروم. برای برگشتن دیگر به ویز کاری ندارم. راه می افتم می روم و امیدوارم که گم بشم.
ساقی ساقی به نور قاده برافروز جام ما، مطرب مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار 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 دیدی، ما در پیاله عکس رخ یار 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 دیدی، ز لذت شرب مدام ما ای بی خبر
لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است ثبت است بر جریده عالم دوام ما. گونام ما زیاد بمدن چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری زنام ما.
روایتی با عنوان ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، نوشته ی هانی کسائی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید ساقی ساقی از حامد نیک‌بهی.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است ثبت است بر جریده عالم دوام ما. گونام ما زیاد بمدن چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری زنام ما.
ازش دعوت کرده بودم یک روز عصر را با هم باشیم. تراس ویلا را برایش مجسم کرده بودم از چند ماه پیش بارها و بارها، اما هر بار به بهانه ای از زیر بارش شانه خالی می کرد تا دیروز. وقتی با هم سوار آسانسور شدیم تا او برود طبقه پنجم و من پیش از او چهار را زده بودم، بیقرار بود. برعکس همیشه که حواس جمع و مصمم به نظر می رسید. حتی نفهمید من دستم را روی دکمه چهار نگه داشتم که کنسل شود و یک طبقه بیشتر با او توی اتاق محبوس بمانم. خیلی توی نخ یکی بمانی هم می شود روزگار من. می شود آن همه فانتزی که با این دختر توی ذهنم ساختم. توی عالم همکاری هم که نمی شد زیادی پاپیچش شد. خصوصا او که زبان زد بود. غرورش، قیافش، اندامش و حتی نوع حرف زدنش. سرش را پایین انداخته بود و داشت با برگه های توی دستش بازی می کرد. یک نفس عمیق کشیدم، اما بین بوی عطری که همیشه می زد، ته مانده بوی الکلی که توی نفس خاش بود حس می شد. پرسیدم حالت خوبه؟ سرش را آورد بالا و گفت بله خوبم، شما خوبید؟ یک بار نشد خارج از این زمینهای بی قید صدایم کند. به هم بگوید تو، توی لعنتی، توی کثافتی که توی ذهنت هر هفته منو میاری ویلای بومهن و من را تصور میکنی که کنارت نشستم یا روی زانویت یا بین مهمانهات دارم میرخصم. چقدر یک نفر میتوانست در برابر خواسته شدن مقاومت کند و نخواهد، یا انکار کند که نمیفهمد که هر بار به عشق بوی عطرش میایی توی آسانسور یا بین همه دخترهای اشوگر همکار صاف بیاید کارش را بگوید و برود. مگر چند تا مرد مثل من توی این ساختمان لعنتی به او میخورد که اینجور نادیده ام میگرفت. آسانسور که توی طبقه پنجم ایستاد در را برایش باز کردم. گنگ و گیج یک نگاه به من انداخت و یک نگاه به در ورودی. چشم‌های غمگین اصلیش توی نور تیز چراغ آسانسور برق زد و گفت مگه شما نمی‌خواستین چهارم پیاده بشید؟ لبخند زدم و گفتم بفرمایید خانم و رفت. همان موقع بهش پیام دادم نگرانتم، خیلی تو فکر بودی. و این بار نه مثل همیشه که یک جواب سربالا توی شوخی تحویلم بدهد، فقط نوشت ممنون خوبم، فقط یکم خستم. خیره شدن توی چشم‌های آدم‌ها و حرف زدن با آنها خیلی توفیر دارد تا زمانی که آتش جانت را توی یک متن مؤدبانه خفه کنی. نوشتم من فردا دارم میرم بومهن، تنها هستم، دوست داشتی با هم بیا یکم خستگی در کن. فقط نوشت باش. و تا همین الان که روبرویم توی تراس و روبه باغچه کوچکم توی این غروب نشسته، باورم نمیشد که بیاید. بعضی لحظه ها ثبت میشوند، ابدی میشوند. مثل این لحظه که با یک تیشرت ساده و شلوار جین گشادش نشسته روبروم و گیلاس را از پایه گرفته توی دستش و به منظره و باغ نگاه میکند. میگویم اصلا فکر نمیکردم بیای، مرسی که اومدی. پوزخند میزند، نگاهم میکند. صورتش توی تاریک روشن غروب محو است، اما هنوز زیباست، خیلی زیبا. بیشتر از 10 تا دختر اینجا روبروی من مست نشستند که یا انقدر حرف زده اند که حوصله‌ام را سر بردند و یا انقدر ادا و اصول داشتند که از آوردنشان پشیمان شدم. اما تاش همه امان می دانستیم این شب به چه ختم می شود. صدایش گرفته. می دونی داشتم به چی فکر می‌کردم؟ قبل از آن که بپرسم به چی، روی صندلی جابجا می‌شود و بیشتر روبروی من می‌نشیند. به بابام. چند سال پیش وقتی سکته مغزی کرده بود و دهنش کج شده بود. ساعت‌های اول که هزیون می‌گفت و سعی می‌کرد همش به همون حالی کنه که هیچ چیش نیست، لبخند می‌زد اما خودش متوجه نبود دهنش کج شده. اون لبخندش دیوونم میکنه هر بار یادم میاد. نمیدانستم چه بگویم. کمتر توی غم آدم ها شریک میشدم، تقریبا هیچ وقت، جز زمانی که گیر میافتادم. اما انقدر غمش عجیب و عمیق بود که دلم میخواست چیزی بگویم و او تا تاریکی مطلق این شب حرف بزند و بعد تا صبح توی بغل بگیرمش و احتمالا فردا که مستی از سر جفتمان پرید به روی هم نیاوریم که چه گذشت. برای همین پرسیدم چند سالت بود اون موقع؟ هیچی نگفت. دوباره با پایه گیلاس دوی دستش بازی کرد و تهمانده شراب را دور میگرداند. میدونید چند وقت من هر روز و هر شب درینک میزنم؟ دهانش لخت شده بود و شل حرف میزد. کاش زودتر میفهمیدمش. الانم اونقدر مستم که هر کاری بخوای میتونی انجام بدی. توی ذهنم میگردد که هنوز توی اوج مستی هم فعل انجام دادن را به فعلهای دیگر ترجیح میدهد. نگاهم میکند، مستقیم توی چشمام، و لعنتی انقدر چشمهاش برق دارد که در این تاریکی هم میدرخشد. برای بار اول به اسم کوچک صدایم میزند و وقتی روی صندلی به جلو خم میشوم که ببیند دارم بهش توجه میکنم میگوید اما من مست نمیکنم که نفهمم دارم چی کار میکنم. من مست میکنم که یادم بره چی کار با هم کردن، که یادم بره چی به هم گذشته. تو اصلا میدونی چی به هم گذشته؟ و بعد لم میدهد روی صندلی و بلند میخندد. سرم داغ است، گنگم، پیکم را تا ته زر میکشم. تا حالا با کسی رویای زندگی ساختی؟ تا حالا کسی بهت گفته مراقبته که نترسی از هیچی؟ تا حالا کسی بهت گفته نمیذارم هیچکی و هیچی بهت آسیب بزنه؟ بعد باورش کنی چون باور کردنی بوده، بعد خودش ول کنه بره چون میگه صلاحت این بوده؟ باز سرش به عقب خم میشود، باز بلند میخندد و اشکهاش را که نمیدانم مال گریه است یا این خنده های بلند از روی صورتش پاک میکند. از دیروز تا الان 100 بار اومدم بهت بگم نمیام. بگم میفهمم همیشه چشمت دنبالمه، بی خودی دنبال بهانه‌ای بیای پیش من. زنگ میزنی سوالای الکی میپرسی. من اینا رو میفهمم اما نمیتونم بهت بگم من از یه جا به بعد خودم نبودم. یکی دیگه بود. من غرق کرده بودم خودمو. میفهمی؟ سرم را تکان دادم که میفهمم. حالش برایم عجیب است. من آدم مست یاوگو زیاد دیدم اما این دختر توی مستیش هم با همه فرق دارد. گیلاسش را میآورد جلو که یعنی خالیست و بریز. و تا من برایش تا کمر گیلاس را با تردید پر میکنم یکی از سیگارهایم را از روی میز بر میدارد و آتش میزند. یک جور حرفه‌ای که انگار از اول عمرش سیگاری بوده. گیلاسش را روی میز سر میدهم سمتش و صدای جیغ ته گیلاس و شیشه میز که در میآید باز میخندد. چه خبرت مهندس؟ گیلاس را بر میدارد. این بار نه با طمأنینه که یک جا سر میکشد. دستهاش را میگذارد روی دسته های صندلی که از جا بلند بشود. زور میزند تا بایستد. بلند میشوم، نگاهم میکند، میپرسم میخوای چی کار کنی؟ غم توی چشمهایش یک لخت عشق شده و سوسو میزند. نگاهم میکند و داغی نفسش توی صورتم میخورد. نمیدونم. کمکش میکنم دوباره روی صندلی بنشیند. سیگار را از دستش میگیرم و یک پک میزنم و میگذارم توی زیر سیگاری. دوباره به اسم کوچکم صدایم میزند و میگوید سردمه. برای شک پتوی کوچک نرم تمیز میآورم. سرش خم شده روی صندلی. پتو را میکشم روی تنش. روی شانه هایش ثابتش میکنم. با چشم های بستش به هم لبخندی میزند و میگذارم پای ادب ذاتیش منباب تشکر. مینشینم روی صندلی کناریش. یک سیگار روشن میکنم و به محو شدن نور پشت درخت های باغ خیره میشم.
نسیني الدنيا نسیني العالم ذوبني حبيبي وسبني اقول لك احلى كلام لو الف الدنيا لو الف العالم مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرام لو أقولك إني بحبك الحب شوي عليك لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام لو أقولك إني بحبك الحب شوي عليك برجع مشتاق لعنيك طمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام كان أجمل يوم في حياتي يوم ما قابلتك يا حياتي ما قدرتش أتحمل من غير ما أفكر لحظة لقيتك
بطني بدوب في هواك خدتني من كل الناس عشت في أجمل إحساس ونسيت يا حبيبي الدنيا معاك آه
لو أقولك إني بحبك
الحب شوية عليك
لو تقولي أنا ببعد عنك
برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هواك تعال نعيش أجمل أيام لو أقولك
یاد داشتی با عنوانه اصلی چشم های شراب نوشته شیما ترابی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید نسیمی دنیا از راغب علامه
انا شیلک جو عنی و الدنیا دی شهد علی انا جنبك و بحبك مش ممكن اقدر انا يا حبيبي في يوم انساك بتمنى العمر يطول وافضل احبك على طول ده انا يا ما حلمت اكون وياك آه لو اقولك اني بحبك الحب شوية عليك
لو سني انا ببعد عنك
برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هواك تعال نعيش أجمل أيام لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك
لو سني أنا ببعد عنك
برجع مشتاق ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا وتعال نعيش أجمل أيام لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك وثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام
نامه به عشق تریاکی 111 نوشتن برای کسی که دوستش داری وقتی حال خوبی نداری کار بسیار مشکلی است. وقتی دلتنگی و روزگار سخت‌تر از زهر هیچ برگ برنده‌ای برایت ندارد، ردیف کردن کلمات عاشقانه آسان نیست. لحظه‌های کوتاهی است که از باریدن باران هیجان زده می‌شوم یا وقتی بوی چای تازه دم در خانه می‌پیچد، وقتی به گیلاس‌های سرخ نوبرانه نگاه می‌کنم یا همین نامه‌ها که هر دو هفته یک بار می‌نویسم و مجبور می‌شوم به کودک درونم فکر کنم که او همیشه مشتاق‌تر و عاشق‌تر است. تو اما دورتر از من ایستاده‌ای به تماشای روزگار و روزمرگی و همیشه آرام‌تر و صبورتر از منی. گاهی شب‌ها که از دوری و نبودنت کلافه می‌شوم، بعضی لحظات که دست‌هایم ناتوانند و برای قصه هایت کاری ازم بر نمی آید عصبانی می شوم. ذهنم مدام فکر می کند و از هم گسیخته تر و غمگین تر از قبل به تو فکر می کنم و نمی توانم خودم را به تعادل برسانم. نگران و ترسان به قرص هایم پناه می برم. سیگار می کشم. چند خطی کتاب می خوانم و می نویسم. فکرها مثل خوره جانم را می خورند. این آشفتگی نه تقصیر توست نه دست خودم. خلع سلاح می شوم، قفل می کنم، کلمه ها تلس می شوند و چیزی در خور اتفاق نمی افتد. ملال هستی تمام وجودم را فرا می گیرد. چطور از این ملال فرار کنم؟ به یاد روزهایی می افتم که پناه می بردم به سیگار و الکل. از همه بریده بودم، از همه جا مانده. تا چشمهایم باز می شد تشنه می شدم، الکل می خوردم، گرسنه می شدم. هر زمان که چیزی دلم می خواست، چیزی دلم نمی خواست، دلتنگ می شدم. باز دست خودم نبود، چیزی در سلولهای تنم شعله می کشید و هستیم را به کوهی از آتش تبدیل می کرد که در نبود تو می سوخت و گر می گرفت و خاکستر می شد و فراموش می کردم که تو را ندارم، یا ازم دوری، دوری و نبودن برایم یک معنا پیدا می کرد و فرقی برایم نداشت. عصبانی مست می شدم، تنم خواب می رفت، دستانم خواب می رفت، مغزم در الکل غوطه ور می شد و دیگر چیزی به نام فکر درونش باقی نمی ماند. به قول شمس لنگرودی، دلتنگی خوشه ی انگور سیاه است. لگد کوبش کن، لگد کوبش کن، بگذار ساعتی سربسته بماند، مستت می کند اندوه. مگر همین را نمی خواستم؟ فراموشی محض، بدون گذشته و بدون آینده. نمی فهمیدم که کی خورشید غروب کرده یا چه وقت تاریکی شب تمام شده و روز آغاز شده. روزهای تلخ و گس و خرابی از حد گذشته ای بود. اوایل فکر می کردم دست خودم نیست، دیگر کار از کار گذشته و عادت کردم. اما مگر می شود به نبودنت عادت کرد؟ تو عزیزتر از جانم بودی و من دیگر جانم را بدون تو می‌خواستم، چه کنم؟ حالم مثل کسی بود که سوگوار است، یا شاید کسی که مرگ چندین بار به سراغش آمده، یا در یک بیمرگی عمیق فرو رفته و مجازاتش دیدن نابودی جهان و مردمانش است. محکوم است که فقر و ضعف و فقدان و اسیری و جنگ و خون را ببیند و هرگز نمیرد. با همه این دردها با صبح بیدار می‌شدم و رنج جهان هنوز بر دوشم سنگینی می کرد. تاریکی محض بود، با همه نور خورشید چشمم جایی را نمی دید، آنقدر که به دستان و نور چشمان تو عادت کرده بودم. و مستی دست از سرم بر نمی داشت. مستی دمی شاد زیستن نبود که همه غمهای دنیا بر سرم آوار می شد. نیمه شبی گریان بیدار شدم از خوابی که فقط نام تو را صدا می کردم. در تاریکی وجود خودم دنبال تو می گشتم، نامت را صدا می کردم، صدای پرنده می آمد، باز صدایت زدم، صدای چک چک دانه های باران بلند شد، این بار بلندتر فریاد زدم، صدای سوختن به گوشم آمد. چه خواب عجیبی، صدایم را می شنیدی و جواب نمی دادی؟ نمی دانم. بهت باور نکردنی بود و خوابم تمام نمی شد. در خواب گریه ام گرفت و از صدای گریه بلند خودم بیدار شدم. کورمال کورمال چراغ اتاقم را روشن کردم و ناگهان صورتم را در آینه روبروی تخت دیدم. صورتم خیس خیس بود، ترسیده بودم، دلم میخواست آینه را میشکستم. اما در کسری از ثانیه تصویر تو و لبخندت در آینه ظاهر شد. همان لباس آبی رنگ را پوشیده بودی، موهای کوتاه مشت. محو تماشای صورتت شدم. شکستن آینه از یادم رفت، شاید دنباله خوابم بودی. دلم برای بغل کردنت پر کشید، دستهایم را به طرفت بردم و ناگاه دیگر تو نبودی. تا خود صبح هزار بار دیگر خوابت را دیدم. دیگر تشنم نبود، دیگر میلی به هیچ چیزی نداشتم به جز تو. فقط دلم میخواست تو باشی و لبهایت من را سیراب کند. تو را بعدها دیدم و باور نمیکردی آنچه در آینه دیده بودم. روزهای طولانی و سختی بر من گذشت و تو شاهد بودی دوری و دلتنگی را دیگر با شراب تا سرحد مرگ قسمت نمی کنم. سلولهای مغز و قلبم را همزمان برای دوست داشتن تو لازم داشتم. فقط زمانی که کنارت هستم لبی تر می کنم که عاشق ترم می کند. زمانهایی که با تو چند لحظه ای از دنیا فارغ می شوم، گرفتارتر از قبل، فقط می خواهم گوشهای داغ تو را در دستهایم بگیرم و بلندتر از همیشه فریاد بزنم دوستت دارم. خود واقعیم می شوم، شفاف و زلال مثل آب. آن خرابی کجا و این مستی کجا؟ تو فقط تفاوتهایش را می فهمی و من را به زندگی دلخوش می کنی. باز چند روزی استوری و نبودنت کلافم کرده، نبودنت بیابانم کرده، نبودنت خاکسترم کرده، نبودنت هر بار من را به دنیای انزوا و بی کسی می برد. می دانی، بارانم باش و ببار، باچو و خاکستر را به دست تقدیر بده. حتی دلم می خواهد اگر مرگ به سراغم می آید تو کنارم باشی و من مست از بوی موهای تو بمیرم. آخ عجب شرابی هستی تو.
مثل چشمه ها نبود، مثل آسمون نبود، اون که دیوونم کرد لایق جنون نبود. همه چی دروغ بود، همه چی نقاب بود، بخت خوش خیال من خواب 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 بود. من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلوله آخرین خشاب بود. من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره ها زخم برداشته بود.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید، من باید میرفتم از محسن چاوشی.
نمیدونم قلبم واسه چی ول کن نیست، من تمومش کردم زندگی ول کن نیست. با همین حال خراب، با دل وامونده، از همه بریده و از همه جا مونده. من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلوله آخرین خشاب بود. من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره ها زخم برداشته بود.
پایان قسمت 111 رادیو بندر تهران هست که با عنوان به سلامتی شما با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پرغفار، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی و ندا مکی که من رو در تولید محتوا کمک میکنند. در ادامه دلتنگ از سیاوش قمنشی را میشنوید. قسمت بعدی ما نهم تیر ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 26 خرداد ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
دلم تنگه ولی اینجا کسی چشم انتظارم نیست، همه هستن ولی افسوس اونی که دوست دارم نیست. همش حس میکنم انگار رو سینم کوه آواره، آخه دلتنگی و غربت یه درد دیگه ای داره. برای من که دلتنگم تو هم دردی و هم درمون، اگه بودی نمی مردن امید و آرزوهامون. تو رفتی و نفهمیدی غمت تو خونه مهمون شد، درست جایی که تو رفتی همون نقطه زمستون شد. تو با رفتن نفهمیدی که من موندم و بیراهه، یه روز میاد و میفهمی که رفتن آخرین راهه. که بودی نمی مردن امید و آرزوهامون. تو رفتی و نفهمیدی غم تو خانه مهمون شد، درست جایی که تو رفتی همون نقطه زمستون شد. تو با رفتن نفهمیدی که من موندم و بیراهه، یه روز میاد و میفهمی که رفتن آخرین راهه.